بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 6 از فصل تنازع، یکره و تضمین و لعجیر. مرحوم سید می فرمان که اگر عجیر در اثر کوتاهی به اصطلاح در اثر کوتاهی ضامن شد، پس این که ما لباسی رو بهش دادیم که تطهیر کنه، فرشی رو بهش دادیم که بشوره، منتها در اثر کوتاهی فرش تلف شد یا معلوب شد و این شخص ضامن شد، می‌فرمان تضمینش کراهت داره، یعنی اخذ البدل، اخذ الخسارت ازش چیه؟ مکروهه. اگرچه وظیفه او هست که خسارت رو بده اندل مطابقه، اما اگر ما بخوایم خسارت رو قبول کنیم، غرامت رو قبول کنیم، این مکروهه، این مسئله است. مثل که فرش رو دادیم برش بسوشو، در اثر کوتاهی اون شخص فرش تلف شد یا فرش معیوب شد، خب اون زامنه، منتها مکروهه که وقتی او خسارت یا غرامت میده ما قبول کنیم. بله، مراد از تضمین اینا رو بعد انشاءالله بیشتر توضیح میدم. بله، اجیر کلن این اجاره بر اعمال، اون شخص میشه اجیر. یکره و تضمین، خب یعنی مراد از تضمین اخذ بدل هست، اخذ خسارت هست، اخذ غرامت هست، این اخذ بدل که مکروه. یکره و تضمین و لعجیر فی مورد زمانهی، در موردی که اون عجیر زامنه، من قیام البینت علا اطلافهی، مثلی که بینه قائم بشه بر اطلافش که این شخص تلف کرده، او بینه، یا اینکه من قیام البینه علا تفریطهی، که کوتاهی کرده، مثلا این ماشین رو که دادیم تعمیر کنه، خب شب باید در اون گاراژ یا پارک اون تعمیرگار میبست، اما نبست. او تفریطهی فی الحفظ او تعدی، یه تفریط داریم یه تعدی داریم. تفریط مثل اینه که مثال زدیم در اون گاراژ، در اون تعمیرگاره باید قفل میکرد، نکرد، کوتاهی کرده. یه دفعه نه، تعدی کرده، مثلا بهش ماشین رو دادیم تعمیر کنه، سوار شده رفته جایی تو راه تصادف کرده، این میشه تعدی، ولا تفریط، کوتاهی نکرده در حفظش، ماشین رو برداشته برده، اتفاقا خودش هم در رانندگی مقصر نبوده که به ماشین دیگه بهش زده. نه، اون کسی که ما صاحب اون قالی فروشی که باش ما قرارداد میبندیم، اون زامنه. بر فرض هم اگر اون کارگر کوتاهی کرده باشه، اون نسبت به چیه؟ صاحب کار زامنه، اما صاحب کار نسبت به ما زامنه. او تعدی او نکولهی عن الیمین، یا اینکه نکول کرده از یمین، ما رفتیم پیش قاضی، قاضی بهش میگه تو، ما میگیم که این جناب عجیر مقصره، میگه نه من مقصر نیستم. خب حاکم بهش میگه خب قسم بخور، قاضی بهش میگه قسم بخور، میگه نه قسمم نمیخورم. وقتی که قسم نخورد، جناب این حکم میکنه به چی؟ به تضمینش که تو باید خسارت بدی. او نحو ذالک، یا امثال اینها، امثال اینا اقراره، بیانه نیست، نکول نیست، خودش اقرار میکنه که بله من اون مال رو تلف کردم، یا خودش اقرار میکنه که در حفظ مال کوتاهی کردم، یا اقرار میکنه که تعدی کردم، اقرار میکنه. این مسئله. بریم حالا ابتداعاً سراغ متن، بعد وارد بشیم در شرح. مرحوم سید فرموده تضمین مکروهه، تضمین ضامن شدن یا ضامن بودن کار جناب مستأجر نیست. اجیر اگر تلف کنه، کوتاهی کنه، تعدی کنه، خب اتوماتیک ضامن میشه، قطعاً ضامن میشه. اینطور نیستش که جناب مستأجر او رو چکار کنه؟ تضمینش کنه. لذا تضمین رو معنا کردن به چی؟ به معنای اخذ الخسارت. اخذ الزمان دست ما نیست. او وقتی کوتاهی کرد، او احوی ضامنه. نه، حالا بعد میگم. پس مراد از تضمین، چون زمان کار مستأجر نیست، مستأجر او رو ضامن نمی کنه، او ضامن میشه. لذا تعریف شده در شروع عروه، گفتن مراد سید از تضمین اخذ الاجرته. خب این یه نکته. نکته دیگه در باب متن، پس اینطور فهمیدن که مراد از تضمین اخذ الخسارته، اخذ الغرامته. خب وقتی که او ضامن میشه، یه دفعه ما عهد میکنیم غرامت ره میاره میده قبول میکنه، یه دفعه عهد نمیکنیم، یعنی قبول نمیکنیم خسارت و غرامت ره. اما اگر قبول نکردیم، معناش این نیستش که او ذمش بری میشه، بلکه ذمش باقی میمونه. چون گفتیم وقتی که ذمه ما ملک دیگری شد، این که این ذمه پاک میشه، محو میشه، یا او باید ابرا کنه یا من باید ادا کنم تا پاک بشه، و اذا ذمه باقی میمونه. که ادا مافذ ذمه واجبه که او مطالبه کنه، اگر مطالبه نکرد واجب نیست. لذا اگر زید به من مدیونه، یک دینار به من مدیونه، بهش میگم ابرا نمی کنم، اما مطالبه هم نمی کنم. لذا این براش ادایش واجب نیست. وقتی که فوت شد، این مقدار ذمه بر ملک میت باقی میمونه. یعنی چی؟ از اموال خودش به معادل اون باقی میمونه. وقت بر ورثه واجبه که برن اون رو چکار کنن؟ ادایش کنن. منطقه اونم نسبت به همون ادا ورثه میتونه چکار بکنه؟ نسبت به ادا ورثه میتونه بگه که میگیرم، میتونه بگه نه نمیگیرم.
فرق بین ورثه و خود میت هست در عدم مطالبه.
در ورثه منتقل نمیشه. خب
وقت
بله؟ نه، اون مافذ ذمه منتقل نمیشه. یعنی من اگر یک دینار به زید مدیون باشم و از دنیا برم، یک دینار از اموال من به نحو کلی در معین بر ملک من باقی میمونه، بر ملک من میت، یعنی به ورثه منتقل نمیشه. وقت نتیجه عملیش چیه؟ ورثه نمیتونن در کل اموال تصرف کنن، چون عدم مطالبه به معنای اذن در تصرف نیست. مثل اونه که زید کتابش خونه ماست، میگه مطالبه نمی کنم کتابم بدهی، اما راضیم نیستم از اون کتاب چیه؟ مطالعه کنی.
نه، اگه تصریف به مطالعه نکردن نکنه.
نه، اینا رو که میگیم بحث ثبوتیه، حالا بحث اثباتیش بحث دیگریه. عالم ثبوتش اینه، حالا مقام اثباتش بحث دیگریه. وقت در اینجا که سید فرموده تضمین جناب اجیر مکروهه، خیلی بعیده این روایتی که بعد میگیم دلیل مراد این باشه که اخذش مکروه باشه. یعنی ما نگیریم اما ذمه‌ش همینطور بدهکار بمونه. گفتیم که خیلی دور از ذهن عرفیه که این روایت که بعد خواهیم خون اگر دلالت بکنه، معناش اینه که اخذ خسارت مکروهه. نه، فهم عرفی اینه که مستحب ما چکار کنیم؟ ابراعش کنیم اوره، نه اینکه فقط اخذش مکروه باشه اما نسبت به ذمه‌ش چیه؟ هیچی، به اختیار خود شما. میخوای ابراعش کن، میخوای چیه باشه. اگر این روایت باشه، فهم عرفی که نه، از اینه که ابراعش کن، اوره ببخشش، نه اینکه اون ذمه رو نگه دار اما قبول نکن. این چون بعد مشکلاتش زیاده، این احسان نیست. اینم یک نکته. نکته سوم، مرحوم سید فرموده من قیام البینه علی اتلافه. ببینید یه بحث ثبوت، یه بحث اثبات. سید دیگه باید وارد بحث اثبات نمیشد، چون فرموده که فی مورد زمانه من قیام. این من قیام مورد زمان نیست، این مورد اثبات زمانه. یک ثبوت زمان داریم، یک اثبات زمان داریم. ثبوت ربطی به مقام اثبات نداره، اثبات هم ربطی به مقام ثبوت نداره. چرا؟ چون امکان داره اثبات داشته باشیم ثبوت نداشته باشیم. بیانه قائم بشه برای اینکه جناب اجیر این مال رو تلف کرد، اثبات داره اون ثبوتی هم نداره.
اختلاف داره از جمعی مناشرش، عجمی مناشه.
خلاف ظاهر عبارت من مورده، فرموده فی مورد زمانهی من قیامه. یکی از موارد زمان چیه؟ قیام البینه. قیام البینه از موارد زمان نیست، این مقام اثباته نه مقام ثبوت. بله می فرمود من مورد فی مورد زمانهی، تموم شد. اثبات یه بحث، ثبوت یه بحث دیگریه. اونی که فرضاً مکروه یا مستحبه مقام ثبوت الان، نه مقام اثبات این زمان. ظاهر کلام سید اینه که یکی از موارد زمان قیام البینه است، با اینکه قیام البینه از موارد زمان نیست. امکان داره بینه باشه زمان نباشه، امکان داره زمان باشه اثبات نباشه. این راجع به توضیح مد. بله، یعنی من قیام البینه علی اطرافه، من قیام البینه علی تفریطه، من قیام البینه علی تعدی او نکولهی. او نکول دیگه عطف بر خود قیامه، یعنی قیام بر سرش داخل نمیشه. نه، همه مقام اثباته. خب بیدم اون اولی که بینه باشه، اون بیانه مربوط به قضا نیست، چون شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه سید خبر واحد رو توقف کرده. اون نکول ما رو مقام خصورته. اون خصومت هم از باب این که گفتیم حکم حاکم اماره است، مثل بیانه، هیچ فرقی نمی کنه.
مثلا یه جایی که نکار به بیانه می کشه، نکار به نکول، خیلی مطلب واضحه. یا هرچی
خودش دیده مثلا اینجا. پس ببینین فی مورد زمانهی یه بحث، این عالم ثبوته. بله بله، آخرش گفته او نحو زاله، نحو مازوکر، نحو مازوکر. نه 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 نه، او نحو زاله یعنی اون نحو زاله یعنی مازوکر، که یکیش چیه رؤیته، یکیش چیه اقراره، یکیش چیه شیاعه. بنابراین که شیاع در موضوعات حجت باشه، مشهور بین مردم که این چیه کوتاهی کرده. علی حالن این متن این نکات رو بهش درش توجه کرد، یعنی این قصور رو این متن داره. حالا بریم اصل مسئله رو با خصوصیات متن رو بذاریم کنار. ظاهرش اینه که اگر شخص اجیر ضامن شد، مکروهه که ما اخذ خسارت کنیم، یا بگیم مستحبه که ما چکار کنیم؟ ابراعش کنیم، ببخش، ابراع کنیم. خب دلیلش چیه این استحباب و این کراهت؟ دلیلش چیه؟ دلیلش فقط یه روایته. کدوم روایت؟ خدمت رو عرض کنم که روایت حذیفه ابن منصور هستش. در اون روایت حذیفه داره که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، ان الرجل یحمل المتاع، شخصی حامل متاع، حمال، اجیری که داره متاع رو جابجا میکنه. ان الرجل یحمل المتاع بل اجر، مجانی نیست، اجیر شده بر حمل چی؟ متاعی. ان الرجل يحمل المتاع بالعج فيزيع المتاع، متاع تلف میشه از بین میره. فتطیب نفسه، خودش مایله، خودش راضیه، کی؟ اون حمال، اون عجیر. فتطیب نفسه ان یغرمه، این که این مطار قرامت بده، خسارت بده، لأهلهی یعنی لأهل المتمتا، خودش دوست داره، خودش مایله، خودش رغبت داره که بره چکار کنه؟ خسارت بده. ای اخذونه، آیا این خسارت ره و این قرامت ره این اهل المتا اخذ بکنن یا نه؟ فقال لی، امام به من فرمودند، امینون هوه، سؤالیست، آیا این رجل امین بوده؟ شخص امینی بوده؟ قلت نه. قال فلا یأخذ منه شیئا، ازش چیزی اخذ نکن. فلا یأخذ منه شیئا، ظهورش در نهیه، اما این معلومه وقتی خودش میخواد دوست داره بده احتمالش نیست فقهیان که حرام باشه. شخص بیگانه به شما بخواد یه مالی دوست داره بده احتمالش نیست که فقهیان جائز نباشه که مالش نگیری، چه برسه که این اجیری بوده، متاع هم تلف شده. اگر متاعی تلف نمی شد گرفتن مال از دیگری حرامه. خودش مایله، خودش تیب نفس داره، اکراه نیست، خودش دوست داره پول بده. این لذا به مناسبت فلا یأخذ منه شیئا رحم کردن بر کراهن، یعنی اخذ الخسارت، اخذ القرامت مکروهه. امام سوال کردن، الان بعد برمیگردیم. امین اون هوه، این شخص شخص امینی بوده؟ عرض کرد بله. امام فرمود فلا یأخذونه، فلا یأخذ منه شیئا، این اهل، این مالک، لا یأخذ منه شیئا، چیزی اخذ نکنه. آدرس این روایت هست کتاب وسائل جلد 19 صفحه 152 حدیث 12. این میشه مدرک و مستند این فتوا. کدوم روایت؟ روایت حذیف ابن منصور. خب فلا یأخذ منه شیئا، یعنی گرفتن خسارت، گرفتن غرامت مکروهه. گفته شده، فرموده شده که این روایت به هیچ وجه دلالتی بر این کراهت نداره، نمیتونه مستند و دلیل کراهت باشه. چرا؟ به دو جهت. جهت اول این که این روایت سندن ضعیفه، یعنی سندن مخدوشه. چرا؟ چون در سند دو نفر هستن، یکی حسن ابن حسین لؤلؤی، که این حسن ابن حسین لؤلؤی هم توثیق داره هم تضعیف داره. چون هم توثیق داره و هم تضعیف داره بنابراین وثاقت ثابت نمیشه. نه تضعیف داره، این وثاقت ثابت نیست، تضعیف هم داره، هم توثیق داره هم تضعیف داره، لذا وثاقت این شخص ثابت نیست. و یکی این که در سند محمد ابن سنان هستش. محمد ابن سنان از روایات کثیر روایت، حدود 800 روایت داره، عدد زیادیه. و این محمد ابن سنان هم توثیق داره، توثیق خوب داره، هم تضعیف تون داره. بذار این هم شخصی هستش که علماء ما در وثاقت و عدم وثاقت این شخص اختلاف کرده. نه، یا عبدالله ابن سنان داریم، ابن سنان مشترکه، یا عبدالله ابن سنان داریم از اصحاب امام صادق که وثاقت ثابت دلیل داره. یه محمد ابن سنان بریم از اصحاب حضرت رضا که این فساقت ثابت نیست. اما اقوال علما در این مسئله سه تا قوله. بعضی ها گفتن رجلون ثقه، بعضی ها فرمودن که رجلون ضعیف، بعضی ها فرمودن نحن متوقفون، مثل مرحوم مکتسی ما نمیگیم این شخص ثقه هستش و نمیگیم چیه ضعیف. راجع به محمد بن سنان چند نکته را عرض کنم. نکته اول اینه که شخصا وثاقت این شخص با مراجعه و اقوال، وثاقت این شخص برای من ثابت نیست. لذا اینه که روایاتی که درش محمد بن سنان معتبر نیست، حجت نیست. این به لحاظ شخصی. نکته دوم اینه که پاره ای از علماء ما فرمودن ما در محمد ابن سنان متوقفیم. این معنای متوقف اینه که نمیگیم ثقتون، نمیگیم ضعیفون. اما این باید روشن باشه. این توقف در رجال غیر از توقف در فتواست. مثلا اگر یک مرجعی در یه مسئله گفت من متوقفم، نه فتوا میدم به تکلیف، مثلا در باب حلق لحیه، نه فتوا میدم به تکلیف که حرمته، نه فتوا میدم به چی؟ به عدم تکلیف که حلیته. خب من فتوا نمیدم. عامی دیگه نمیتونه رجوع کنه به این شخص. چرا نمیتونه رجوع کنه؟ چون فتوایی نداره که خود رجوع کنه به فتواش. اونی که حجته، فتوای یک مجتهد حجته. لذا عامی اصلا نمیتونه سراغ این شخص بیاد، صاحب انتفاع موضوع، چون فتوا نداره که بخواد بیاد سراغش. یا خودش باید بره احتیاط کنه ریشه نتراشه، یا بره سراغ یک مجتهدی که فتوا میده که چیه؟ حلق لحیه جایزه. اما دقت کنین، توقف در رجال با قول به ضعف یکیه. یعنی اون شخصی که میگه محمد ابن سنان ضعیفه، روایات محمد ابن سنان دیگه حجت نیست برش. اونی هم که توقف میکنه اونم حجت نیست، نتیجه عملی اصلا نداره. یعنی هر کسی که توقف کرد، نه اینکه توقف میکنه در حجیت اشتباه نشه ها، عدم حجیته. کسی که توقف میکنه روایات محمد ابن سنان برای این شخص واقعا حجت نیست، نه اینکه نمیداند حجت یا حجت نیست، واقعا حجت نیست. مثل خبر ضعیفیش فرق نمیکنه.
اون
نه اینکه توجه نوعی میگیم اصلا، اینها تحلیلاتی که ما داریم ارائه میدیم. ولی اصل مطلب چرا منتها تبیین و توضیحش که مثلا مقبولون انه. اما کسی که میگه توقف دارم واقعا حجت نیست، با اون کسی که میگه این رجل ضعیفه یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. این خبر محمد ابن سنان هم برای قائل به ضعف حجت نیست، هم برای متوقف حجت نیست. فقط حجت هست برای چه کسی؟ برای اون کسی که قائل به وثاقت، البته به یک شرطی، به شرطی که در واقع هم ثقه باشه. اینه در مباحث اصول گفتیم خبر ثقه وقتی حجته که هم در واقع ثقه باشه هم در اعتقاد ثقه باشه، یعنی من او رو ثقه بدانم. اما خبر ضعیف حجت نیست. حتی خبر ثقه ای که من علم به وثاقتش ندارم واقعا حجت نیست، نه این که در واقع حجت من نمیدانم. این هم نکته دوم.
اون شک در حجیت مساوی عدم حجیت همین بنده.
بله، یعنی شک در حجیت مساوی با عدم حجیت فعلیه. خدمت شما عرض کنم که اون رو بعد انشاءالله در امر دوم متعرض میشه. میمونه چی؟ نکته سوم اینه که برای وثاقت محمد ابن سنان وجوهی رو ذکر شده. فقط به یه وجه اشاره میکنم. یه وجهش اینه که اجلا بزرگان معاریف ازش روایت زیاد نقل کردن. از این نقل روایت زیاد میتونیم استفاده کنیم حجیت قول این شخص ره. 800 روایت داره که این 800 روایت همه این 800 روایت در کتب اربعه است، مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ، از این همه روایت نقل کرده.
ابن سنا از این بیشتر یا کمتره؟
عبدالله ابن سنا الان تعداد روایاتش تو ذهنم نیست، اما اونم از معاشاهیر معارفه، لعله او بیشتر از محمد ابن سنا روایت داشته باشه. فقط میخواییم این وجه رو مخدوشش کنیم. خوب دقت کنید آقا، دو تا تقریب داره این وجه، یعنی دو تا تقریب کاملا جدا از هم داره که از این وجه استفاده کنیم خود وثاقت چی؟ ابن سنان ره. وجه اول، وجه اول اینه که کسی بگه از این کثرت روایات و روایت معارف و مشاهیر از محمد ابن سنان ما برمون اطمینان پیدا شده که این شخصیه از ثقاته. این یک تقریب. اگر کسی این تقریب رو بگه، این مبتنی است بر حجیت چی؟ اطمینان. که حجیت اطمینان مشهور قائلن که اطمینان چیه؟ حجت. این یک تقریب. اشکال ما بر این تقریب چیه؟ اولا این اطمینان برای بنده حاصل نشد و ثانیاً اگر اطمینانم برای من حاصل بشه، این اطمینان اطمینان شخصی نه اطمینان نوعی، و اطمینان شخصی نه خودش نه مبدأش یه حجت نیست. بله، اگر اطمینان نوعی بود مبدأ و منشأش چی بود؟ حجت.
چرا در نوع حجت نیستیم؟
اینه قبلا تو اصول گفتیم اطمینان کلن
چرا این اطمینان نوعی؟
چرا نوعی نباشه؟
به جهت این که اکثر علماء ما قائل به عدم وثاقت این شخص بودن، یعنی یا توقف کردن یا عدمی بودن. این اکثریت نشون اگه اطمینان برای اکثریت حاصل نشه، آنچه بس اطمینان شخصی دیگه. میشه اطمینان شخصی دیگه. اطمینان اگه برای اکثر علما حاصل نشه، معنیش اینه که اطمینان برای اون مطمئنی اطمینان شخصی بوده. پس بنابراین این اطمینان اولا نیست، اگر هم باشه شخصیه و شخصی نه خودش حجته و نه منشأش حجته. بعد اصلا ما از کجا میفهمیم اطمینان نوعیه یا شخصیه؟ به اکثریت نگاه میکنیم. اطمینان نوعی منشأش حجته.
در واقع این اطمینان نوعی اطمینانی که توی عرف حجته اینه که به دست آوردن اطمینان از این طریق وجیب باشه.
یعنی این در اکثریت موجب اطمینان
باشه؟
نه باید موجب همین. اگر وجیب باشه معنیش اینه که این در اکثریت مفید اطمینان
هست. لزومی اصلا به اکثر نه.
اصلا مراد از اطمینان نوعی اینه که اگر این منشأ حاصل بشه، این منشأ در اکثر مفید. اصلا ما تعریف ما اینه، مفید اطمینانه.
اگه تعریف این باشه، بعد فرق این تو اصول یه نکته اونجا بیمونه، اونی که تو عرف اطمینان که تو عرف حجته، اطمینان که منشأش وجیب باشه.
خدمت رو عرض کنم، اینا که مشهور قائلن مطلق اطمینان میگن حجته. ماها که اطمینان رو دو قسم کردیم، شخصی و نوعی، گفتیم در نوعی که منشأش حجته اینطور تعریفش کردیم، چون اینا رو قبلی ها نگفتن که ما خودمون گفتیم. و گفتیم اطمینان نوعی عبارت از اطمینانی است که اگر این منشأ در اکثر حاصل بشه یکون و مطمئنی برش، اونام اطمینان حاصل میشه.
اگر یک کسی از خبر استفاده مثلا اطمینان برش حاصل بشه، این وجیه.
این موجه بودن، این دقت کنید، اما این موجه بودن اطمینان رو نوعی نمی کنه.
نوعی نکنه، حجتش میکنه.
اما خبر حجته، چه اطمینان هم ولو حاصل نشه. اون خبرسته خودش فی نفسه از حجت.
خبرسته هم کسی حجت نداره.
مثلا. حالا اگه فرض کردیم اصلا اصولا اگه دقت کنیم موجهیت از کجا میاد؟ از این که اندل اکثر مطمئنه، ولی اگر اندل اکثر
از این راه اولا میشه اتمنان آقا اون نشه استخونش کلاب بپره اتمنان بکنه، نه خبر واحد از این
اشکال نداره. شما میگین موجه به این معنا هستش که یه مقدار عقلانی هستش، یعنی نامتعارف نیست، یعنی میتواند، یعنی سرزنش نمیشه، شاید برای اکثر افراد خبر واحد مفید اطمینان اصلا نباشه. درست؟ بله فرمان شما درست. ولیکن ما وقتی میگیم اگر این موجه باشه و اکثر افراد اطمینان براشون پیدا نشه، خب اگر کسی استخاره کرد اطمینان براش پیدا شد، اینم موجهه. اما شما این استخاره حجته؟
استخاره
کرد اطمینان شد موجه، استخاره موجه. چرا؟ خیلی اصلا یعنی براشون جواب استخاره چیه؟ با خدا میگه مشورت کردم، خدا فرموده این کار درست یا نادرست. نه موجه که شما میگین، به اون معنی که شما میگین. چرا موجه؟ نه طریق عقلایی باشه، معنیش حجیت عقلاییه. نه یه چیزی باشه که موجه باشه، به قول شما مثل کلاغ پریدن نباشه، مثل آدم دروغگو نباشه. استخارم موجه به نظر میرسه. استخاره برای کسانی که بله اکثریت چون معتقد به قرآن نیستن، معتقد به اسلام نیستن، معتقد به اینکه این کلام خداونده نیستن.
چطور متوجه به جهات و عدم جهاتش
میشه؟ یعنی موجه همین بی ربط نیست.
نه
نه مراد از موجه بودن ایشان بی ربط نیست، نامرتبط. میگه من با خدا مشورت کردم، خب معلوم مسلمین اینه کلام خداوند میدونن.
این
طریق معنی اگر مراتون از طریق اوغلایی باشه و همه اکثری میشه، اکثری که من گفت
از این طریق اگر
کسی اوغلاییه کجا اوغلا اطمینان باشه پیدا نمیشه. فرض اینه که
چون از این طریق میشه اطمینانم نکرد،
اطمینان اصلا نمیدونم، حصول اطمینان دیگه اوغلایی نمیشه، حجیتش میشه اوغلایی.
اگر یه نجاری به جا آقایی میخوه اینجا
رو
زنید ما
حرفش
گوش دادیم، این وجیه
نداره. وجیه. اما اگر اطمینان حاصل بشه اینم وجیه؟ نه.
چرا؟ اگر این اطمینان از این را حاصل بشه یا نه؟
نه از همین را از قول نجار ولی اگه قول عامی باشه ناموجهه. این میگید موجهه درسته، اما اوغلایی نه. یعنی اوغلا برشون اطمینان حاصل میشه؟ نه.
درسته.
شما گفتیم اوغلایی باشه.
اینو موجه بدونن نفس این اطمینان حجته. اصلا دنبال اطمینان نوعی نیست، نه چه نوعی چه کار داریم ما؟
میدونم یه دفعه شما میگین شما میگین اگر اطمینانی، هر اطمینانی که موجه باشه حجت. حالا فرض کنیم اگر اون منشأش اندل اوغلا حجت نباشه، مثلا در تعارض دو تا اهل قول اهل خبره، ما از قول یک اهل خبره برامون این بشه، این موجه یا ناموجه؟ موجه. ما در این حال اون قول اهل خبره در اوغلا حجت نیست، مگر اینکه میگونم ناموجه. نه دو تا اهل خبره مساوی مثلا خدمت شما عرض کنم که این یک تقریب. تقریب دوم که تقریب مهمیه اینه که اینطور تقریب شده که از این که اجلا از این روایت نقل کردن معلوم میشه که پیشی اجلا این شخص ثقه ای بوده. این دیگه ما اطمینان نداریم ثقه هست یا نیست، ما نمیدونیم. اما این که مثلا مرحوم کلینی این حجم از روایات ره یا مرحوم شیخ این حجم از روایاتی رو نقل میکنه که درش محمد بن سنانه، نشون میده در نظر کلینی محمد ابن سنان چی بوده؟ ثقه بوده. این تقریب دیگری، این دوتا خیلی با هم در مقام بیان قاطی پاتی میشه، دوتا تقریب کاملا متمایزه. این تقریب اگر باشه اشکالش اینه که درسته ما هم ظهور داره کثرت نقل در اطمئنان جناب کلینی به وثاقت این شخص، اما اعتقاد کلینی، علم قطع کلینی، اطمینان کلینی بر هیچ کسی حجت نیست. کلینی باید بگه هادر رجل ثقتون، کثرت نقد دلالت میکنه بر شهادت به وساقت، نه فقط دلالت میکنه بر اعتقاد به وساقت، کما که در سهل ابن زیاد چند هزار، بیش از 2000 یا نزدیک 2000، حدود 2000 روایت فقط کلینی ازش نقل کرده از سهل ابن زیاد. بله؟ بله 2000 روایت. فقط کلینی در کتاب کافی ازش روایت نقل کرده. نه حالا اون بحث دیگه، یه بحث وارد بحث فاز دیگری از بحث شدیم. نهایتش اینه که نشون میده آقا سهل ابن زیاد جناب کلینی اعتقاد داشته به وثاقته، داشته باشه. اعتقاد کلینی که بر من حجت نیست، اونی که بر من حجت شهادت کلینی است بر وثاقت، شهادت که نداده. فقط ما فهمیدیم که او اعتقادش برای اینه که حال در رجل ثقت، اون تعارض داره. فقط فرمودیم شهادتش فقط که نشون میده کثرت، ولی این که او معتقد بوده خب اعتقاد او به چه درد نمی خوره.
کثرت فعلی نیست که ازش بشه شهادت رو فهمید؟
نه از شهادت نمیشه فهمید به هیچ وقت. یعنی درسته که بگیم شهد الشیخ شهد الکلینی علی وثاقته، نه به هیچ وقت. فقط در کثرت کافی شما معتقد باشید. حتی اگر به شما بگیم آقا ما شب و روز از زید نقل میکنیم، کسی از ما بپرسه شما شهادت میدین که این عادل، میگم نه من شهادت نمیدم. شما اعتقاد داری؟ بله بله من معتقدم. از زیاد میپرسن شما آقا معتقدید که فلانی مجتهده؟ میگم بله. شهادت میدی؟ میگم نه نمیدم. شهادت بر اجتهادش نمیدم، اما اعتقاد من اینه که او مجتهده. و در قول اهل خبره و در خبر واحد همیشه این قوله که حجت، اعتقاد حجت نیست.
اینجا آقای خویی هم نظرشون
نمیده؟ بله آقای خویی هم به روایات این اعتماد نمی کنن، به روایات محمد ابن سنا.
نه
این
که میگه
آقای خویی در اصول متعرض این مسئله نشده،
در رجال
هم متعرض نشده. اونتا در یک استفتاءی از ایشان سوال کردن که اگر مجتهد یک رأی داشته باشه، فتوا نداشته باشه، آیا رأیش حجت بر عامیشون؟ فرموده نه، فرموده رأی مجتهد حجت نیست، اونی که حجت فتوای مجتهده، فتوا این قول، اما رأیش حجت نیست. این در یک استفتاءی ایشون از اون پرسید. آره از ایشون میشه فهمید که چیه؟ ایشان حالا یا قبلش متنبه بوده یا نه هنگام این سوال متنبه شده و جواب داده که نه. این توی یکی از استفتاء ازشون آمده که میشه با آرا عمل کرد؟ فرموده نه، باید به با اقوال عمل کرد، به فتا. آیست متعرض نشده، اما قاطعا هم اگر متعرض میشد ما هم معتقدیم که قرائن و شواهد هست که در ارتکاز علما این بوده که اعتقاد و رأی هیچ کسی بر کسی حجت نیست، اقوال حجته، فت آرا حجته، آرا یعنی اون اقوالی که ان خبرت ان اطلاع خبرویت باشه. خب این نسبت به سند. و اما نسبت به دلالت، آیا این روایت دلالتی داره یا نه؟ انشالله بحث دلالتش فردا متعرض میشیم. این روایت اصلا دلالت بر کراهت هم نداره، کما اینکه دلالت بر استحباب ابراء هم نداره.
اشتباهشان به اطلاقی نداره، در واقع امینون داره،
خب اون که میگیم امینون گفته روایت، اون معناش اینه که روایت دلالت نداره، اصلا دلالت نداره، موضوع دلالت رو میبره، نه اینکه موضوع دلالت هست اون تا اطلاق نداشته باشه. الحمدلله رب العالمین.